گفتند که عرض سلام و خسته نباشید، اگر مسلمانان چه شیعه و چه سنی با کمک قاعده طلایی مشکلات تفرقه را حل کنند، باز هم فتنه انگیزی و تفرقه افکنی منافقان و دشمنان اسلام به این مشکلات و جنگ و جدل ها دامن میزند. خب ببینید، اولا شما یه فرضی رو مطرح کردید. واقعا اگر این قاعده ها اجرا بشن و ما در یه دنیای زندگی بکنیم که اولا دیگران به دیگری توهین نکنند، که اونها هم توهین متقابل نداشته باشند، ثانیا هر کسی با لحاظ اینکه حق با اوست به دیگران احترام بذاره و اونها رو اکرام کنه. شما ببینید یه وقت اصلا میدونید حق با شما نیست که وظیفتونه به اون کسی که حق با اوست احترام بذارید، اون که حرف دیگه است، ولی هنر اخلاق اینه که در موقعی که میدونید حق با شماست دیگری رو اکرام کنید. خیلی خب، یه اینجور دنیای اگر درست بشه دیگه، حالا به قول شما منافقان و دشمنان اسلام میخوان چیکار بکنند؟ راه به جایی نمیبرند. این یه نکته. نکته دوم این که بعضی از بدبینی ها هم باید از بین ما از بین بره. به چه معنا؟ ما فکر میکنیم بعضی از آیات قرآن فرازمانی و فرامکانی هستند. البته که بسیاری از آیات قرآن اینگونه هستند، ولی ببینید شما همین سوره براءت، همون سوره توبه که بدون بسم الله شروع میشه، همین رو اگر ببینید یه جاهایی کاملا روشنه و حتی خود مفسرین سنتی هم قبول دارند که این آیات ناظر به عصر پیامبرن. حکم خاصی رو هم بیان نمی کنن، ولی اوضاع و احوال و اتفاقات تاریخی اون زمان رو میگن. حالا اونجا قرآن فرض کنید میگه که مثلا اکثر هم لا یفقهون، اکثر هم لا یعقلون. ما نباید فکر کنیم که دیگه توی هر جامعه ای بریم، در هر زمانی بریم، اکثر مردم نفهمند و منافقند و کافرند و مشرکند و اینجوری نیست. بعضی از این آیات رو دیگه نمیشه تعمیم تاریخی داد. ما باید اینها رو مراقب باشیم و اینقدر هم بدبین نباشیم. ضمن این که ببینید هنر یه معلم اینه که درس بده، خوب درس بده، با فرض این که از بین این 40 تا شاگرد فقط دو سه تاشون باهوشن، نکته او رو میگیرن و شاگردهای خوبی میشن. یعنی اگه قرار باشه هر معلمی که میره سر کلاس بگه خیلی خوب، چون 70% دانش آموزای من هیچی نمیفهمن، بعدن هم کاره ای نمیشن، پس من دیگه درس بدم که چی، اصلا کلاس خصوصی بذارم برای این دو سه نفر، یا این دو سه نفر هم بعدن اقلیت میشن، اصلا ما چرا درس بدیم؟ شما اینجوری به جهان نگاه کنید، هیچ اتفاقی، پیشرفتی، رشدی، تعلیمی، تربیتی رخ نمیده. لازمه تمام این پیشرفت ها، ارتقاءات، خودسازی ها، تدریس ها، تعلیم ها، تبلیغ ها، امیدواریه. یعنی نوح خودش هم میدونست که بعد از 950 سال نهایتا 900 نفر هم به زور پیرو اون میشن، ولی او باید کارش رو انجام میداد. و ما علی رسول الا البلاغ، بر یه آدم اخلاقی وظیفه بیش از این نیست که به اخلاق عمل کنه و دیگران رو به این دعوت کنه. حالا دیگه جامعه چه واکنشی نشون میده، منافقی هست، چی هست، این دیگه به عهده ما نیست. وظیفه ما اینه که پیامبروار اخلاقی باشیم، اخلاق رو به دیگران بیاموزیم. بفهمید این چرا آخه تملق چرا؟ اینی که شما میگید البته اصل اکرامه، یعنی قاعده آره. خب ببینید مشکل آب از همینجا گلالود میشه. ببینید همه آدم ها شروع میکنن، یعنی من پیش خودم میگم که مثلا میگم که خب من دیپلمم، این آقا که این سیکل داره، من چرا جلو پایین بلند شم؟ بعد اون سیکل میگه من سیکلم، این آقا که اصلا سواد خواندن نوشتن نداره، من چرا حرمت اینو بذارم؟ این میاد توی سیاست، من رئیس جمهورم، این که مثلا استاندار سابقه. اون یکی میاد میگه که من اروپایی هستم، این که یه سیاه‌پوست تو اوگاندا. یعنی همینجور آدم‌ها شروع می‌کنن برای خودشون خط‌کشی کردن و شاید هم درست بگن. ببینید همین حرف من این بود، من گفتم شما فرض رو بر این بذارید که حق با شماست، شما اصلا فرض رو بر این بذارید که واقعا از دیگری بالاتر هستید. اونجا اگر اومدید دیگری رو احترام گذاشتید، این میشه اکرام و میشه یه فضیلت و میشه یه فضیلت. بعدم اتفاقا اخلاق توی همین بزنگاه هاست که اخلاق میشه، مثل روزه است دیگه. یعنی هنر روزدار به اینه که یه سختی بکشه، یه گرمایی بخوره، البته یه جاهایی واقعا طاقت فرساست. ولی شما فراموش نکنید، درسته که همش میگن روزه بگیرید که سلامت باشید، ولی واقعا ما یه جاهایی به ما گفتن روزه بگیریم که سختی بکشیم، اینو که نباید کتمان بکنیم. ما نمیتونیم همش اسلام رو بیش از حد شیک نشون بدیم و بگیم که نه ما روزه میگیریم که معده استراحت بکنه. به قول یه نویسنده، روزه رژیم پادشاه، رژیم شاهانه است. نه آقا، باید قبول کنیم روزه آمده که یه جاهایی اصلا پدر ما هم در بیاره، یه واقعیته، واقعا سخت بگذره، یه واقعیت، نباید کتمان کنیم. همین نماز هم سنگینه الا علی الخاشعین به قول قرآن. بله، کسی با دو رکعت نماز نمیمیره، ولی مداومت بر نماز واقعا کار سختیه. خیلی چیزایی از این سخت‌تر هم هست، جهاد هم سخته. خیلی آدم ها هستن کلی ادعا دارن وقتی جنگی میشه جهادی میشه، نه الان، زمان پیامبر جا میزدن، مجاهدین میشدن قائدین، مینشستن سر جاشون. یعنی اتفاقا هنر اخلاق اینه. شما ببینید، ببخشید اینجوری عامیانه میگم، شما یه آدمی رو که به نظرتون دو زار نمیارزه او رو حرمت بگذارید. گفتم اگه قرار باشه یه آدمی واقعا ارزشمند باشه که شما وظیفتون احترام بذارید، اونجایی اکرام اکرامه و اکرام اخلاقیه و اکرام به حل اختلافات شیعه و سنی و عذاهب میانجامه که شما بدونید یه نفر بر باطله، حرفش هم اشتباس، دینش هم اشتباهه، حرفاش هم غلطه، علماش هم دروغ میگن، ولی این آدم چون غرض و مرضی نداره، چون یکی مثل ما، شما او رو اکرام بکنید. اکرام به این دلیل اکرامه. اگر نکته ای نیست و سوالی نیست دیگه مزاحم دوستان نشیم و جلسه رو پایان بدیم. صلوات ختم بفرمایید.